اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی خداوند متعال به حضرت موسی، به حضرت ابراهیم اولترش، وعده برکت داد، عربی هم همین برخه یا برکه میگن، همین عربیه، وعده برکت داد، گفت جهان به واسطه اولاد تو ای ابراهیم برکت خواهند یافت. و وقتی گفت جهان، جمیع امتهای زمین به واسطه اون فرزند تو که قربانی میشه برکت خواهند یافت. اون فرزندی که به قربانگاه برده شد حضرت اسماعیل بود، به واسطه او میشد نسل او. و اون فرزندی از نسل حضرت ابراهیم که قربانی شد آقا ابا عبدالله بود. یعنی اونجا فرمود دیگه فدیناه و بذبح نظیم، او رو قربانی نکرد، این یکی قربانی شد. ما از نسل همون اسماعیل بود، از نسل ریشه های زمین، اعراق السرا. و وعده داده شد که آن عزیزی که همه منتظرشن و جهان به واسطه او برکت خواهد یافت، جمیع امتهای زمین برکت خواهند یافت، یعنی هدایت یک بحث جهانی خواهد شد. عرض میکردم این برکت الهی بر دنیا ساری و جاری خواهد شد. مردم مستضعف آگاه خواهند شد. وقتی ما میگیم مستضعف، چون ذهنمون سطحش پایینه، تا میگه مستضعف اولین چیزی که به ذهن من شما میرسه چیه؟ پوله. پوله. در حالی که از نظر خدا اصلا این نیست. پیامبر ما میفرماد الفقر و فخری. امیرالمومنین ما یه امپراتور جهان اسلام دیگه ها، اصلا نگیم امامه، 5 سال بر کل جهان اسلام حاکم شد یا نشد، رئیسش بود یا نبود، چجور زندگی میکرد؟ فقیر رو همونجور زندگی میکرد، انگار نگرون بیت المال اون بغلاش، توجهی نداشت، پر ارزن از دهان مورچه نگرفت. ما اوزام خراب، ما مؤمنین، خودم من که خودم قاطی شما کردم گفتم ما مؤمنین، چون می‌خواستم بگم خرابه، گفتم میگم شما مؤمن نوزاتون خرابه که دیگه منو مینداختید بیرون اینجا، گفتید لابد تو خودم مؤمنایی که حالت خراب نیست. نه، من همه بدتر. قرآن یه آیه‌ای داره اینو برای ما باز میکنه. قرآن این خیلی آیه عجیبیه، من واقعا جا داره ما بشیم مثلا یه سال بهش فکر کنیم. جدی میگم، ببینید حالا جا فکر کردن داره یا نه. قرآن میفرماد اگه شما مؤمنین پایه میبودید، همتون پایه من خدا بودید. یعنی چی؟ یعنی تو گروه من می بودید، حواستون به من خدا بود، یه چیزی می گفتم گوش می کردید، من با کافرها یه کار دیگه می کردم، چون شما پایه نیستید مجبورم یه کار دیگه کنم. خیلی عجیبه. خب خدای ما چیکار کنیم اینا رعد و برق بفرستی، سیل بفرستی، پدرشون رو در بیاری؟ میگه اگه شما مؤمنین پاکار می بودید و من اون کارو میکردم، چون پاکار نیست اون کارو نمیکنم، چون اگه پاکار نباشید اون کارو بکنم. اینش عجیبه، تمام شما مؤمنین علیه من خدا تو یه گروه قرار میگیرید. یا امام زمان، همتون علیه من متحد متحد میشید. خدای اون کار چیه؟ فرمود نردبون و سقف خونه های کافرها رو از طلا و نقره قرار میدادم، قرار نیست رد و برق سرشون بفرست. ما شماها چپ میکنید، وگرنه من سقف و نردبون خونه های اینا رو از طلا و نقره قرار میدادم. چه کنم ایمانتون ضعیفه؟ یه نفر رو با یه ماشین شاسی بلند ببینید، میگید آه خدای کجایی، ببین این میخوره میدوزه میبره، ببین کجاست، ببین حال روزش چقدر خوبه، من 8م گیر و 9م، من فلانم، من به همانم. میگه مجبورم به خاطر اینکه شماها ایمانتون نپره با اون یه خورده بهش کمتر بدم، چون میخوام فقط تو این دنیا بهشون بدم لالشون کنم. مؤمن ویژگی آخر الزمان اینه که دلها رو میبره پول. پول دلبری میکنه، همه چی میشه پول، همه چی میشه پول. در اون عصری که یعجوج و ماجوج دوباره قدرت میگیرن، حالا میگن قدرت اقتصادی میگیرن، حالا میگن یعجوج و ماجوج، مراد همین چینیان، چون دوتا قوم چینی بودن دیگه اینا، یاگاگ و ماگاگ. همین سریال جومونگ هم که الان داره دوباره نشون میده، بیخیال نمیشه تلویزیون اینا آره. هم مختارو خیلی نشون میده هم جومونگو. یه اس ام اس بر ما اومده بود که دیر نیستش که جومونگ با مختار بیعت کنه علی صدا سیما قیام کنن. میگن آره تو همونجا نگاه کن که از رفیقای همین جومونگ اسمش یاگاگه، یکی چیزیش نام ماگاگه. عربا گه ندارن، به جای گه میگن ج یا جاج ماجاج یا یعجوج ماجوج. تو آخر زمان اینا دوباره قدرت اقتصادی میگیرن، با اقتصاد نابود میکنن دنیا رو. نیست دیگه. نه جنس چینی همه تون رو بدبخت کرده. آره اینجوری میشه، کل دنیا رو میریزه به هم. یعجوج و ماجوج قدرت میگیرن. فلذا وقتی در یه همچین زمانه ایست، حالا ما تطبیق نمیدیم و بعد از اونم نشونهای زورم که ماچ نکنیم بذاریم تو تاخچه که اسکار نکنیم، بعد استفاده بشن دیگه. همه چی میشه پول، دینم هم میشه پول، همه چی پوله. یعنی این رایفی پور رو میخوان یه جا دعوت بکنن، نگاه میکنه که ببینه خب کجا پاکت بیشتری میدن. یعنی مبنای منبر رفتنش هم میشه پول. اون مدعی رو جو دعوت میکنن میخواد بره بخونه، کجا بیشتر پول میدن. کاری نداره مخاطب چقدر مهمه، کاری نداره چقدر برای نفس خودش مهمه این جلسه رو بره یا این جلسه رو نره. پول واریز کن اول به حساب میام. دینم میشه پولی. آره غیر دینیش که تا دلتون بخواد، همه چی میشه پول. مبنای برادری ها میشه پول. به خدا نشونه آخر زمانو بخونه. آقا رسول الله فرمود برادر با برادر به لحاظ مالی میریزه به هم. پسر به پدرش رحم نمیکنه مالی، باید ازش چک بگیری، باید ازش چک بگیری، سفته بگیری، باید محکم کنی پشت کارو. ول کن زمان جا سیبیلشو میکن میذاش اونجا، میگفت نمیرم این جمع کن بابا اینا نیست. پول همه چی میشه پول. هرچی پولدارتر باشی بیشتر تو چشی. الان این پولدارا بچه شون هم میبینی بنده خدا مثلا میبینه عقب مونده است، مردم میگن چه خوشگله، کجا این خوشگله این بچه، پولداره دیگه. هرچی مال پولدارا باشه خوبه، مد میشه. هر کار پولدارا بکنن ولو خریت هم انجام بدن میگن این لابد کار درسته. چرا؟ مبناش چیه؟ عقلانیت. نه 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 پول داره، پول همه چی میشه پول. اینا نکاتی که ما مد نظر قرار بدیم. توی همچین عصری هم داریم زندگی میکنیم، نمیدونیم الان کجاشیم، شاید هرچی پیش بره بدتر بشه. از اون طرف اینکه پول میشه مبنا، از اون طرف هم لهو و لعب دنیا رو میگیره. لهو و لعب دنیا رو میگیره، یعنی همه چی میشه عشق و حال. عشق و حال به معنی شادی کردن خوب نیستا، یعنی با گناه و غیر گناه و کثافت کاری. سو کاری نداره اینجا بلند میشه بره تایلند که با بمش دختره زن بت پرست بودایی که خیس باشن دست بهشون بزنی نجسن، بره با اونا نزدیکی کنه، کلی هم پول خرج بکنه، ولش کنه. یعنی پولی که معلومه از کجا در آورده، سر چند نفر کلا گذاشته، چجوری نزول گرفته، چی کار کرده با دروغ و فلان و آره. مال حلال گیر دیگه نمیاد تو آخر الزمان، سخت گیر میاد، چه برسه به مال طیب. با چه فرقی بین مال حلال و مال طیب؟ من یه گروهی رو اینا میشناسم، اینا آدم های خیلی خوبی هن. یعنی دنبال مال حلال نیستن، دنبال مال چی هن؟ طیب هن. خبر دارم نزدیکای تهران هن، گندمشو میرن سبزواری ها میخرن. این یه افتخارها، میگن یکی رو میشناسن که مثلا اینطور میرن اینجا بخارن. گفتم چرا؟ حالا اول باید مال طیب برای تعریف کنم اینا متوجه میشه یعنی چی. یک زنی دست فروش بود زمان پیامبر، این یه غذایی رو آماده کرد خدمت پیامبر، گفت من اینو با دسترنج خودم زحمت کشیدم به دست آوردم، تمام قواعد اسلامی رو رعایت کردم، سود چقدر باید باشه، چی کار کنم فلان، اینو من با افتخار میخوام تقدیم شما کنم، شما نوش جان بکنید، دلم به این خوشه. آقا رسول الله فرمود مالت حلال اما طیب نیست. این عرضه داشت پرسید یا رسول الله مال طیب چیه دیگه؟ آ رسول الله پاسخ دادن که نیادت یه مشتری اومد بالا سرت یه چیز ازت خرید؟ گفت آره آره. گفتش که چی کار کردی؟ گفت خوبش فروختم. گفت یادت اون لحظه داشت اذان میگفت درسته یا نه؟ گفت بله. گفت طیب نیست دیگه. با تو این فروش رو تمام کردی بعد رفتی نمازتو خوندی، هیچی نبود، یه چیز پولی گرفته ده. با همون لحظات کات میشد. شرمنده بعد خدا. با تحلاله، حرومی طیب نیست. حالا به میگه حلالن طیبن طاهرا. اون طاهر دیگه چیه؟ اون که اصلا گیر نمیاد. تو این دور زمانه یه جا فقط گیر میاد، اونم تو حرم اهل بیت. اونم مالیه که لقمه‌ای که اهل بیت بهت بده. مسکینن و یتیمن و اسیرا رفتن در خونه گرفتن، اون مالی که اهل بیت بهت بدن. این آبی که تو حرما میره میخوری. من خیلی عرض میکنم به دوستانی که حالا مثلا حرم امام رضا باهاشون میرم یه جای کربلای نجفی، میگم اینجا تا میتونید آب بخورید، میگم شما نمیدونین چیه داری میخوری. اون بزمه اهل بیت دیگه، ما رفتم حرم بهشون خوردیم، ما به اسم اهل بیت داریم. این قضا حضرتی است ها، این قضا است که تو هیئت میریم میخوریم چه بسا. من اینجوری میگم، میگه آقا معلوم نیست از کجا میاد، بعد یارو قاچاقچی خرج هیئت میده، ما دیدیم. آره میدونم چی میگی، ما برای امام حسین میریم، ما چیکار داریم پول از کجا میاد؟ اگه میدونی اینجوری یه بحث دیگه است، اما برای امام حسین میریم، ما دستای امام حسین رو میگیریم. سخت میشه دیگه. آقا رسول الله میفهمه مردم یا ربا دارن میدن، یا ربا دارن میگیرن، یا گردی از ربا رو زندگیشون نشسته. من این سهالت خارج نیست، میگه نداریم کسی که گردی از ربا رو زندگیش نشسته باشه. کار سخت میشه. بعد این پولی که اینجوری به دست میارن باز خرج چی میکنن؟ بماند اون دنیا هم چجوری باید جواب بدن؟ یه روایت براتون بخونم، خود بترسونمتون سر صبح حالتون جا بیه تا آخر هفته حالتون خوب باشه، انشالله تا آخر عمرمون حالمون خوب باشه. با این روایت، آقا رسول الله یه مال طیب و طاهر داد به چند تا از صحابش، نفری 10 درهم. فکر کن پولی که پیغمبر بهت بده، خودتو بکشی همچین پولی گیر نمیاری به این پاکی. داد اینا هم خوشحال آخچون رفتن گرفتن بردن ابوذر و سلمان و مقداد و اینا. بعد فرداش بین نماز ظهر هست دیدم آقا رسول نماز ظهر که میخواد بخونه، این سپرشو گذاشت زیر آفتاب. چیکار میکنه؟ داغ میشه آفتاب، آسفالت نمیتونی تابستون را بری، تو عربستان آهن. بعد یه دونه دونه شون صدا کرد، خواست ابو ذر بیا اینجا، گفت نعلین تو در بیار. بله آقا رسول. گفت برو روی سپر. میسوزم که میدونم میسوزه، برو بالا وایس. چشم رپ پاش میسوخته، این پارو برمیداش اون یکی میذاش همجی، داداش هم در اومده بود. حالا چی شده چیکار کنم؟ خب بگو 10 درهمو چجوری خرج کردی، توضیح بده بیا پایین. آقا یه درهمشو نون خریدم، 2 درهمشو دادم به زنه قور میزد، 1 درهمشو دادم گوشت گرفتم، نمیدونم چیو از اینا. 10 درهمو گفت و آمار داد، گزارش داد، فاکتور داد، اومد پایین. همینطور صحابه رفتن، نفر آخریه رو نگهداشت آخر. خیلی حرفه‌ای بود تو صحابه، هیچ کی به گرد پایینو نمیرسید. درجه 10 ایمان بود، ابوذر 9، مقداد 8، اما او 10. از سلمان بود، افتخار ما ایرانی ها. صداش کرد گفت یا سلمان. پیره مرده بود سلمان ها، خیلی سنش پیامبر بیشتر بود. یه جا امیرالمومنین با شوخی میکنه میگه دیگه، میگه یا علی من خیلی سنم تو بیشتر، اینجوری با من شوخی نکن. رفت بالای سپر وایستاد. آقا رسول الله فرمود یا سلمان اینا چجوری خرچه؟ گفت همش دم در مسجد دادم به یه فقیری. پرید اومد پایین، گفت این دست گرفتم اومد دست دادم. گفت اینجوری. بعد حضرت فرمود اینو براتون انجام دادم تا میخوام یه چیزی بهتون بگم. پرسیدن چی؟ فرمود او دنیا همینجوری سر صراط نگهتون میدارن، درهم درهمو میگیرن و سپر من نیست، تشنگی و آفتاب و گرمای حشره. و بدانید از این بدتر، مالی که من به شما دادم سوالی توش نبود، چون من بهتون دادم. قبلش خواهند پرسید درهم درهم از کجا آوردی، که حالا خرج کجا کرد این پول. حالا خدا وکیلی هرچی پولدارتر بشی بیشتر نمیترسی؟ نمیفهمیم. نمیفهمیم اینا وزره، اینا بار اونور. این یه نفر خیلی مجهز داره میره کوهنوردی، همه چی با خودش برده، 10 مدل غذا، نمیدونم چه باشه، باریکلا نوش جونه، رفاه بیشتری داره، اما از این کوه باید بری بالا با اون وزن، کسی هم کمکت نمیکنه. ولا تزرو بازرتن وزر اخرى، هیچ کی بار کسی دیگر بره. پسرت خدا گواهه نمیشناسدت، خدا گواهه بابات نمیشناسدت. من که میگم خدا گواهه چون آیه قرآنه. یوم یفر المرء من اخیه، روزی که آدم از داداشش فرار میکنه. فکر نکنی راه به ماهی اربعین ساک رفیقتو میگیری یا نه، اصلا اون بار فکر نکنی ساکه ها یه بخشی از وجودته، اون ور داری راه میری، میبینی زبونت زیر دست و پا 3 متر شده اندازه این زبونه، نمیتونی گیر میکنه، نمیتونی بدوی بری. آه چی شده؟ میگه این زبون اینجا بار داره، سنگین اون ور، سبک باید بری سبک. یکی از این سردارا تعریف میگم، گفت یه رفیقی داشتیم، این داستان تعریف میکنم کسی بعدش نبید بگه انگشت رو من بده، این خبرو نیست. من خودم از اون گناهکارام، بارم هم سنگینه، به دوشم میکشم میبرم. بعد خدمت شما عرض بشم که آخه یه جای سخنرانیشم تو مشهد طرف اومد گوی انگشتر تو بده، گفتم بالا این زنم برام خریده، اگه بدم که دارم میزن یه خونه رام نمیده. گو بگو یکی دیگه برات بخره. مردم حالشون خوبه الحمدلله. بعد خدمت شما عرض بشم که آره، میگفتش که زمان جنگ بود، یه رفیق داشتیم انگشتر باز بود، 2 تا انگشتر داشت، خیلی ردیف بود، گفت تمام این بچه جبه تو کف این انگشترها بودن، اینا ما کی بلند کنیم؟ گفت فقط مترسیدیم که یکی بخواد وضو بگیره اینو برداره انگشتر. شوخی هم بود زمان جنگ بود. میگه اینم حواس جمع، اصلا انگار یه بخشی از اعضای بدنشه، میگه بخواد مثلا انگشتشو بکنی. میگفت زیر آتشبار بودیم، عملیات بزن و بکو، اونا میزدن ما داشتیم میزدیم. میگه که از رفقا اومد من گفت آش سعید، گفتم بله، گفت ببین فلانی انگشت عقیقه‌شو داد به من، گفتم یه بار گمشو نصفش وسط عملیات اومدی داری به من میگی که انگشتو درک داد به تو، بیا برو. میگه مثلا حواسم نبود چی؟ میگه نیم ساعت بعد اون یکیشون اومد گفتش که هاشید انگوشت فیروزهش هم من گرفتم. اینقدر این مثلا 2 سال عقده شده بود تو جبه برای اینا. میگه من گفتم بیا برو بابا، این خلو چلا دور من رو گرفتید و عملیات تو اومدید اینجا. میگه فلا، میگه بعد تو همون عملیات دیدم این بچه پرید رفت شهید شد، همون صاحب انگوشتر رو. میگه فهمیدم این قد 2 تا انگوشتر سنگینی میکرد، وقتش رسیده بود اینا رو هم داد رفت. بار دیگه، بار گردنمون میفته. پس اینه که انقدر امیرالمومنین میگه نگاه کنید، من با پولدار بودم مشکل ندارم، اما میگم دمت گرم، خدا به تو فرصت داده بیشتر ثواب کنی، بیشتر دستگیری کنی، بیشتر جهیزیه بدی، بیشتر خونه آماده کنی، به جوون بگی بیا 2 سال برو مفتی بشین ازدواج کنم، ما بعد 2 سال بارتو ببن برو بیرون، یکی دیگر رو میخوام بیارم اون تو. سبزوار کم پولدار نداره، من خبر دارم، تا همین بانک ها پر سرمایه داره که پولا رو خوابوندن سوداشو دارن میگیرن. همه ایران مثل کف دستم میشناسن، با مختصات میشناسن، کم پولدار نداره سبزوار. مبادا خدایی نکرده مصداق این آیه بشیم که اگه مصداق این آیه بشیم شب نباید ترس بخوابیم، باید بمیریم همون لحظه. میفرماد الذی جمع مالا و عدده، میگه یک سری پولدار میشناسم من خدا، جمع میکنن مالا پولی رو و عدده هی زیادش هم میکنن، خونه رو خونه، میلیارد رو میلیارد، زندگیش هم داره میره رو دوچرخه 28 داره شهر دوچرخه میره. فکر نکنی رفتن یه ماشین چیزی آنچنانی هم سوار شده، نه، از اون مایداره سنتیه، صنعتی نیست. یه بار جوابونا گفتیم خدمت شما عرض بکنم. آره اینجوریه، میگه الذی جمع مالا و عدده، حالا اینجاشو گوش کنیم، میگه میگه چه برای سر این میاریم، چیکار میکنی خدا؟ کلا لینبذن فی الحطمه و ما ادراک ما الحطمه. شما چه میدونی اینو میندازیمش تو آتش خورد کننده؟ میگه یه آتش میندازیمت، نه آتش عادی، آتشی که خوردت میکنه، آتشی که الّتی جمع مالا و ما ادراک ما الحطمه نار الله الّتی تطلع علی الافئده. میگه این آتشی که تو دل میفته و از دل شروع میشه، اصلا تو دل میون دلتو نتونست کنترل کنه. پس این ابزار بود برای ما، برای پولدار شدن، برای پولدار شدیم، برای خدمت کردن. آقا اگه پولدارا نمی بودن بازار پشت سر انقلاب نبود که انقلاب نمیشد. طرف میبینه همین الان با پولش میتونه بره یه منطقی تو همین سبزوار یه زمینی رو بخره، یه 16 واحدی بسازه، یه 8 واحدی بسازه، بگه اینو گذاشتم برای این که صبح بیام دانلود به یه جوانی که کنارم نشسته بهش بگم چرا ازدواج نمی‌کنی؟ بگه پول ندارم. طبعا اینو میگه دیگه، طبعا اینو میگه. بهش بگه خیالت راحت، خونت با من تا 2 سال مفویه، برو بش. کجا هم شناساییش کرده؟ تو دانلود به. خیالش هم راحت، پولشو به کی داده؟ به آدم امام زمانی داده. حساب کتابش هم با خدا، حساب کتابش هم با آقاش، با امام زمان. بلد از این کارا؟ نه. سوزنتون گیر کرده فقط مسجد بسازید. به این فکر نمی کنید مسجد رو چجوری پر کنید. روستا رفتم، جایی که مسجد لازم و ساخت ها، اشتباه نکنید، نه روستا رفتم 13 تا مسجد داشته، خدا شاهد، خدا گواه، 13 تا مسجد داشت روستایی که 300 نفر ساکن نداشت. برای چی؟ تهرونیاشون محرم میان اینجا، بعد یه مسجدشون فقط 5000 نفر جا میگرفت، روبروی اون یه مسجد زده بود برای اینکه کله اینو بخوابونه. این 2 طبقه زده بود، این حسینی زده 3 طبقه. کل سال خالی، حتی محرم هم خالی، مگه چقدر آدم دارون داد؟ تهرانیاشون هم میومدن پر نمیشد. آجر کردم، جمع مالن و عدده، داره میگه زیادش هم میکنه. میگه چه میدونی چه آتیش داری با خودت میبری، خبر نداری. الان ما سال اول که رفتیم اربعین پیاده روی 4 سال پیش بود، ما چه میدونستیم؟ گفتن آقا میره اونجا عراق، نمیدونم اینو نداره اونو نداره و فلان چیزی. ما یک کولهی بستیم، 5 قدم اول به غلط کردن افتادیم. 5 قدم اول، عذر میخوام از محضر شما، تا شیلنگ دستشویی رو برده بودیم. میگفتن اونجا آفتابه است، بینش چیا عرق نعنا نمیدونم چی فلان. این مجید بود، مادرش فرستادش اردو لافت و شکم، کم دو لافت و شکم ببریم دیگه. بعد امسال چقدر رفته بودم؟ هیچیه، اینقدر نزید. منتها میدین چیه؟ چون اربعین تکرار میشه، فرصت آزمون و خطا داری بفهمی کی زیاد بردی یا کم بردی، اما اون دنیا فرصتی نیست برگردی. میگه برگردم بارم و بذارم زمین کمش کنم، این اضافه آوردن، این شهرمنده چسبیده به بدنت، برو تا ته. این پول فرصته، به خدا قسم ندارن بعدی نمیتونن. میگه اون دنیا خیلی کسایی که تو این دنیا فقیر بودن و دستشون تنگ بوده، اون دنیا یه حالی میکنن که نگو. وقتی میبینم پولدارا چجوری دارن بالا پایین نشون میکنن، یعنی ای بچ خوشحال اینجوری میخواستن حساب پس بدم، الحمدلله نداشتیم. اما خب پولدارایی که فرصت ثواب کردن بیشتر داره، آقا چه ثوابی بندازین که یه جوونی به یه جوون دیگه برسونی، یه گناه، یه نگاه حرام، یه زنا تو این جامعه کم بکنی؟ قطعا مورد عنایت امام زمانی همچین کسی، قطعا شک نکن. چقدر بودن جز صحابه اهل بیت که پولدار بودن، اهل بیت ارجاع میدادن مردم، گفتن برو پیش فلانی. این فرصته. بعد چقدر میخوایم ببریم؟ 1.5 متر تاش 2 متر خاک. الان قبر با بزرگشون پیرمردا میدونن کجاست، چون مقیدن به اینجور چیزا. بابای با بزرگه رو شاید بدونن، با بزرگ دیگه خیلی کم میشه تو جمع. نسل جدید قبر با بزرگشون هم نمیدونن کجاست، تا 20 سال دیگه قبر بابا هم نمیدونن. میرن اینجا قبرش میکنن، با میشن میرن دیگه، هم سر نمیزنن. میخوام بهت بگم 100 سال دیگه هیچ اثری از ما نیست، هیچ اثری. کسی نمیشناسد اصلا. کی بودی؟ تموم شدی رفتی. 100 سال، 100 سال خیلی زیاد گفتم، و گفتم 100 سال معامله جوش بخوره. اینم پول، اینم پولش، کجا آوردی کجا خرج کردی. فرصت بده آقا به این نفر صدا قشنگ داده، میگه برو مدح اهل بیت کن، رفت مطرب شد، باش خودش جواب میده من تو چه. یکی بهش خوشگلی داده، رفته با خوشگلیش داره ملت رو از راه بدر میکنه دیگه، باش. نعمت هایی که بهتون دادیم میگیریم، بالا پایینتون میکنیم، میپرسیم کجا خرج کردی. حالا من فقط پولو گفتم، پولم نعمته، بله نعمته، پول بد نیست، اسلام با ذات پول هیچ مشکل نداره. ببین اگه ما مثل جریانات صوفی و دراویش هستیم و مثلا بگیم بدنم شیپیش بندازه و نه نه، اصلا این نیست. رفاه برای خانوادت به وجود بیار، یه رفاه نسبی درست به وجود بیار، بعدش شروع کن دستگیری کردن. ببین مثال خوبی بنده میزنم، شما یه کاسه پر گرفتی دستت، نگاه کن، یه کاسه پر گرفتی دستت، اگه مؤمن باشی، کافر باشی که هیچی، خدا دوست داره چیکار کنه بگی؟ آره سقف خونت هم میخواد طلایی کنه. پس هر پولداری فکر نکنید مورد عنایته، داره پوستشو میکنه، میخواد مال بیشتر کنه که اون حتمه رو، اون نار الله التي موقده رو بندازه به جیگرش، اون دشمن خداست. اما مؤمن پولدار داستانش چیه؟ اینه، شما یه کاسه بهت میدن، میریزن توش پر آب میکنن، بره الان صبحونه حلیم میخوام بدن، بره حلیمش میکنن، وایستاده جلوی شما آمار صبحونم سوزوندم، خوشحال شدیشون، ای آخشون فکر نون پنیره، نه حلیم. بعد خدمت شما عرض بکنم، حلیمر پر سر داره میریزه دیگه، میچکه ازش ریختن بد میدن، بعد یه وای میستادی میگه چیه، برو دیگه یه کاسه دیگه بده. میگه جا نداره، لا مصب یه قاشق هم جا نداره، تو کجا این میخوای بریزی؟ میگه بریز. میگه کجا بریزم، جا نداره. ما حکایتمون همینه، خدا میگه اونی که بهت دادم و مگه دادی به کسی که باز دوباره بد بدم؟ خالی کردی من این کاسه تو که دوباره برات پر بکنم؟ یه مثال خیلی خوبتر میزنم، این بازاریا و کارمندا میفهمن چی میگم، اونای دیگه هم سعی کنم متوجه بشن دیگه، اما نشوخی میکنم ساده است. تنخواه میدونید چیه دیگه؟ تنخواه گردان، کسی که یه پولی بهش میدی زودتر بهش میدی، میگه برو خرج کن فاکتور بیار. باید باشه تو هر اداره تنخواه گردان باید اول باشه، با یارو اومده پول آژانس بده، وایستا برم فاکتور بگیرم، نه باید بهش بدی بعدم بری. مسئول خریده، اول میره خرید میکنه بعد فاکتور میاره. سر ما هر شرکتی یا کارخونه یه تنخواه گردانی داره، بهش یه پولی میدن. حالا شرکت هرچی بزرگتر تنخواه گردانش هم چی؟ خیلی گل و گنده تر. یه تنخواه گردان کوچیک داره، تنخواه گردان، تنخواه گردان دولت میبینید خیلی میلیاردیه، چند ده میلی، چند صد میلیاردی. خب من به تنخواه گردانم میگم که بیا آقا اینجا ببینم، میگه این 1,000,000 تومان بگی تا آخر ماه دستتو خرجا رو انجام بده. میاد سر ما 700,000 تومان فاکتور میاره، 300,000 تومان پول میده به من، میگه 700 تومانش خرج. میگم خدا پدرتو بیامرزه، میفهمم خزینه‌ام چقده، هولوش 700، 100 تومن میذارم روش، میگم بر روز مبادا 800، بیا این 800 رو بگی برو. میره خرج میکنه، ماه بعد 800 تومن اینا فاکتور میره، همینجوری. بعد من گفتم چیکار کن آقا، پول آژانس فلان اگه مهمونی داشتیم بده، پول برقو بده، پول گازو بده، نیام ببینم برق قطع شد، من زودتر پولشو دارم بهت میدم. یه روز میام میبینم که 20 روز از ماه گذشته بر من اومد سراغم، میگم تو آخر ماه مونده، میگه پول تموم شد. بعد میگم که خب خرج چی شده، حالت خاص چیزی پیش اومده؟ میگه آره یه خرابی درست شد، درستش کن خدا پدرت، بیا بگی باز، باز بهش پول میدم. یه موقع از 20م تموم کنه میاد، میگم که خرج چی، میبینم ای زده نفر یه چلو کباب بر کارمندا رفته خریده. یعنی برای چی رفته خریدی؟ یه گوش نبودم بهشون دادیم دیگه. میگم بابا نهار داریم که مثلا، یا خودشون باید برن نهار بخورن طبق قانون. نه حالا من بهشون دادم. من بهشون تقول غلط کردی. دیگه اونو میندازیش بیرون. میفهمی به این نباید خیلی خطرناک، الحمدلله به این 700 تومن میدادیم. 10 میلیون میدادیم چی؟ حکایت ما هم همینه. خدا پولا رو به ما میده. سر ماه میریم حساب، سر ماه نه هر لحظه همون لحظه داریم حساب، انشاءالله ما همون تنخواه گنه. خب بنده عزیز من کجا خرجش کردی؟ هیچیه، شیشه عرق باش خریدم. مو ای من به تو نعمت دادم بریش، روزی دادم بریش عرق باش بخوری دیگه، پا داد مهمونی رفتیم، آره خوش گذشت اینا. مهمونی چطور بود؟ چی از اول تا آخرش بساطی بود اونا. خب این که دیگه میشه میگه اگه رفت تو بحث کفار کسی که دشمن شد باشه، که اونو که بهتون گفتم مدل دیگه باشه تا میکنه، اما اگه مؤمن باشه از این خطاها ازش سر بزنه پوستشو میکنه. معیشت زنکا سراغت میاد، تنگ میشه، تنخواه گردانو کم میکنه. اما وقتی ببینه این هر چی بهش میده سری میبره تو همون محلای خزینه الهی. محلای خزینه الهی چیه؟ میگه به یتیم، به فقیر، به مسکین، به اسیر، ها برو کمک کن، پول جهیزیه بده، پول فلان. میگه زیادتر بهش بدید، خوب خرج میکنه، درست داره خرج میکنه، انقدر مورد اعتماد میشه، میگه مولتی میلیاردر میشه. طرف زمان پیامبر اومده بود میگه یا رسول الله من ثروتمو نمیتونم جمع بکنم، یه دعایی کن، یه کاری بکن من پولم کم بشه. کیو باید ببینم من انقدر پول نمیخوام؟ هر رو هر چی دست میذارم طلا میشه. گوسفند میرم میخرم اون سال دوقلو میزان، میرم باغ میگیرم محصولش سه برابر میشه از اون یوری که رفتم خریدم، همه چی داره اضافه میشه، نمیخوام. آقا رسولش فهمو که یه لقمه نون وردار سوار شطور بخور. ربطی داره؟ رفت بعد چند وقتی برگشت گفت یا رسول جواب نداد، بیشتر شد. آقا رسول فرمود چی کار کردی؟ بهت نگفتم مگه با روی شطور بری لقمه نون بخور؟ گفت چرا همین کار کردم. گفت و چرا این چطور؟ گفتش که هیچی خوردم، داشتم میرفتم یه تیکت دستم افتاد رو زمین، پیاده شدم و شطور نتونستم پیداش بکنم، دورش رو دیوار ساختم که پای مردم رو نعمت شما نره، رو برکت شما نره. آقا رسول خب من برای همینیم بلا سرت داره میاد، پول داره بیشتر میشه تو. آره بس یه بلاه، میدونه باید آزمایش بدیم، نگران میشه. ما مؤسسه خودمون دولتی نیست، حکومتی نیست، هیچی نیست، یعنی مردمی اداره میشه. کارمون هم حوزه مهدویته دیگه. بعد بعضی موقع مثلا یه عزیزی میاد میگه آقا بیا این 1,000,000 تومان رو بگی، خدا گواه تنم میلرزد به این امام زمانی که دارم سخنرانی میکنم باش. میدونم اون کارشو کرده، از گردن اون چیه؟ ساعت پوست من کنده است، 1,000,000 تومان فردا خرج چی کردی؟ اصلا خوشحال نمیشم وقتی یه نفر میاد کمک مالی میکنه. اینا قیافه منو دیدن و که خب پول بدن قیافه میده، من اصلا میترسم، میگم یا خدا باز. یه نفر اومد، ما چون جا نداشتیم آلاخون والاخون بودیم میبرون بر، یکی اومد گفت من یه جای براتون میخرم. اصلا اینقدر ترسیدم که نگو، گفت من چی شده؟ الحمدلله خالی بند بود رفت. خب این شکلیه. شما فکر نکنی الان مثلا یکی از علما، من شنیدم ایشون، حالا اسم نمیبرم چون در قید حیاته، ایشون یکی از بزرگان خیلی علامه یه دیگه برای خودش، ایشون بحث مرجعیت ایشون که مطرح شده بود، کتابو چاپ شده بود اصلا کتابشون، داد توی چاپخونه خمیرش کردن دوباره به واسطه خوابی که شبش دید. خواب دید که اون دنیا همه دارن راحت رد میشن، مثلا علما. میگه دیدم یکی از این مجتهدین که وجوهات دریافت میکرد نگه داشتن یک کوه طلا کنارش سکه سکه. بعد میگه من تو خوابم اینطور دیدم یه کوه طلا سکه سکه. میگه دیدم نگهش داشتن، اون حالش بد نیستا، منتها نگهش داشتن، دونه دونه یک کوه طلا رو داره توضیح میده سکه ها رو. میگه من اینو دیدم گفتم نمیخوام، اینو دیدم نمیخوام. محسن رفیق دوست تعریف میکنه، میگه اوایل انقلاب بود، ما میخواستیم که فرمانده سپاه اعلام کنیم، شورای سپاه جمع امام گفت من یه نفر میخوام. میگه بین سه نفر بحث بود، محمد بروجردی، شهید کلاهدوز و محسن رضایی. ببین دارم نقل میکنم از کی دارم مطلب رو میگم. میگه که این رفتیم اولویت اولمون هم کلاهدوز بود، بعد محمد بروجردی بود، بعد آی رضایی بود. می رفتیم سراغ کلاهدوز، میگه که من درو که باز کردم تو اون اتاقی که اونجا بود، میگه نگاه کن یه عبای رو دوششه، یه سجاده پهن، داره زار زار اشک میریزه، زار زار به پهنای صورت اشک میریزه. میگه من تو در باز کردم اومد سمت من، قرآن همینجوری آورد سمتم، قرآن تو دستش میلرزید دست و پاش. میگه اومد سمتم گفت فلانی، گفت من و تو رفیقیم، با من این کار نکنی. یه عشق میریخ. گفتم گفت میخوای منو بدبختم کنی ها؟ میخوام من بشم مسئول کل؟ مسئول یعنی مورد سوال. بیچاره بشم؟ میخوام پوستم کنده بشه؟ این رفاقت این نامردی ها؟ میگه عشق میریخ. گفتم گریه کردن نداره باش نه. میگه محمد بورجردی یوهوی اومد رفتم سراغو. او هم همین داستان. و میگه گفتش که محمد بورجردی برگشت منجا. گفت حکم منو بزنید بریم. گفت حکم چی کجاست؟ گفت کردستان. گفتم کجا؟ بحث رو فهمیده کن. گفت مگه امام نگفته باید به کردستان رو جمع بکنیم؟ من 24 ساعت حرف امام یک ذره بمیرم اون دنیا باید جواب بدم. میگه اونم همونو بهانه کرد. یعنی تو جامعه اسلامی باید بری بگردی پوستت کنده بشه یکی رو پیدا بکنی که چی؟ مسئولیت گردنش بذاره، چون نمیخواد گردن بگیره. سخته، ثوابش زیاده ها، من شما بگم، اما ریسکش بالاست. بعد من مناظره های انتخاباتی ریاست جمهوری میدیدم، اینا له دارن میکنن هم دیگه رو برسن به اون صندلیه. اصلا نمیفهمیدمشون، اصلا نمیفهمیدم کجا بیا این اوزه من بکرد. برای چی بود؟ برای چی بود؟ آدم بعضی موقع قاطی میکنه ها، همه چیش میرسه به هم. یه دو تا نکته میخوام همینجا عرض کنم راجع به این بحثایی که چند تا شهر مردم برای بانک‌ها و برای این بحثای گرونی و برای حقوقای عقب مونده یه سری کارخونه ها اینا اومدن. چند تا نکته رو عرض بکنم. ما اگه دای ندبمون این درد این بحثا نخوره دو قرون نمیارزه. اون داد ندبه به درد خودمون میخوره. اولا در اینکه اوضاع اقتصادی کشورمون بیماره شکی نیست. میدونیم. بنده اون کسایی که سخنرانی بنده رو گوش میکنن مستحضر هستن که بنده سالهاست دارم در مورد شبکه بانکی داد میزنم و عرض کردم بانک‌ها ورشکست شدن رفته. ترازنامه‌هاشون همه عموما قلابیه. بدهی‌هاشون رو دارن به روز میکنن. اینا من گفتم. جدید نیست. اون کسایی که جوان‌تره که سخنرانی من گوش میکنن میدونن دیگه. من نمی‌تونم یه حرفی بزنم جلو دوربین بعدن بگن تو نگفتی که. سالهاست دارم میگم. آره مثلا طرف 100 میلیارد وام داده یارو رفته نمیتونه پس بده، نمیگیم دزدی دستن نمیتونه پس بده، اینو باید بشه این... یعنی مطالبات مشکوک الوصوله و حتی لا وصوله، یعنی تموم شده فاتحش خونده شده یارو باید بیرونه زندان. برای اینکه نگه من بدهیام اینجوری بالاست میاد چیکار میکنه؟ سر سال یارو 100 میلیارد وام گرفته دوباره بانکی میاد میکنهش 110 میلیارد دوباره بهش وام میده که بگه نه وام جدیده. همین چی شد؟ 10 ساله داره همینجوری اینو کشش میده که ترازنامه‌شو چیز نکنه با کلک و اینجور چیزا. در این هیچ شکی نیست و قطعاً تعطیلی این کارخونه هایی که به واسطه قاچاق کالاست داره صورت میگیره. وقتی کالا با قاچاق وارد بشه نتیجهش این طرف میشه چی؟ بگید بیکاری، هم کارخونه تولید کارگاه تعطیل میشه. از یه طرف این معنی دیگه اش وقتی که آقا یک سری از آقایان ما مسئولین جمهوری اسلامی ایران مسئولین در دولت باید اینا پاسخگو باشن، میاد میره آب معدنی 45 هزار تومانی از فرانسه وارد میکنه و اجازه این وارداتو میده، اجازه این وارداتو میده. رهبری امسال تو مشهد دیگه دادش در اومد دیگه، من واقعا دلم سوخت خدا شده. ایشون گفت بابا حرام شرعیه اگه یه چیز ایرانیش بود رفته خارجش گرفته دیگه، یعنی اون مرجع تعلق حرام شرعی دیگه. بیشتر از این نمیتونه کاری بکنه. بهتون بگم رهبر یه جامعه کارش فقط طبق قانون اساسی ما چیه؟ سیاست‌های کلی نظام. چون اگر وارد جزئیات بشه خود شما مردم دادتون در میاد. میگه ای رئیس جمهورش رأی دادیم کارا رو انجام بده، تو چی کار داری اینو برمی‌داری اونو می‌ذاری؟ سیاست‌های کلی نظام و نیروی مسلح فرمانده کل قواست. قبلا همین هم دست رهبری نبود دیگه، میدونید که همین هم دست اول انقلاب دست چی بود؟ رئیس جمهور اصلا مسئول کار اجراییه. اون بنده خدای دیگه باید بره قانون تصویب کنه، یکی اجرا کنه. بعد شما مسئول یک جایی رم عوض کن، تو 100 بار عوض بکن ببین بعد میتونی بذاری بدنه، نه که بدنه فاسد بشه، نه قوانین ما مشکل داره. مثلا قوانین ما تو قوانین ما یه جوری که بخش قابل توجه از مردم ما مجرمه. قوانین ما یه جوری که پرونده قضایی زیاد تولید میشه، روزی 15 تا یه قاضی باید بشینه پرونده بخونه، معلومش فشار میاد یا به فساد کشیده میشه یا احکام اشتباه میده. ها اینا باید منصفانه به من منکری نیستم دستگاه قضایی مشکلات داره، من که سخنرانی کردم راجع به این مسئله. ما اون عزیزان که سخنرانی مفصل اصلا یه جلسه رفتم دانشگاه علوم قضایی راجع به همین سخنرانی کردم. آقای منصور نظری رو دستگیر کردن به خاطر یه فساد تو قوه قضاییه لو داده بود، به خود قوه قضاییه او رو گرفتن چون قوانین ما مشکل داشت، میگفتن تو با چه اجازه قانونی رفتی اطلاعات از یه مجموعه به دست آوردی. من به نفع ایشون رفتم سخنرانی کردم، دو تا استاد دانشگاه بیشتر تو مملکت سخنرانی نگن راجع به مسئله. میگفتن آقا بقی میترسیدن از اصلاح طلبش گرفته تا اصولگراش میترسیدن، میگفتن خودمون با قوه قضاییه در نندازیم. ما رفتم سخنرانی کردم، پس اینو من واقفم. اما شما بیا صد هی اینو عوض کن، هیچ چی، قوانین باید درست بشه. قوانین هم دست مجلس، نمایندایی که میفرستیم قانون رو باید بشناسن. میرن یه قانون میذارن بعد دیدید دیگه بعد 10 سال میگن اشتباه بود، برش میگردن بعد آزمون و خطا همینجوری. وای نمیشه که، اینا هم میدونیم. حالا ایشون میگه آقا دیگه حرومه نخرید، یعنی آب تو مملکت نیست دیگه، نه آب معدنی نیست شما، آب معدنی مثلا فرانسوی یا آبشون مثلا H2O نیست، یه چیز دیگه است. من نمیشه هر 30,000 تومانی که داره از این عرصه خارج میشه. بعد جالبه وقتی پاسخ دادن دم انتخابات وعده هاشو دادن، موقع پاسخ دادن نظام باید پاسخ خوب بشه. شما دیدید دیگه پریروز داد رهبری در اومد که آقا شما که دارید الان داد میزنید، خودتون هر کدومتون 8 سال مملکت دستتون بوده. چه شمای آقای روحانی که الان هست، چه آقای احمدی نژاد، چه آقای چی خاتمی، شما هر کدوم مملکت دستتون در کدومی که 8 سال دو دوره ریاست جمهوری داشتی در کدومتون. یه جوری حرف نزنید انگار که مثلا کار دستتون نبود، اون بغل واسه روز نگاه می‌کردید. آیا کار مردم رو حل بکنید؟ آیا دیگه نظارت بر قوه نظارت بر بانک‌ها مگه کار بانک مرکزی نیست؟ مگه نمیتونن بیان شخم بزنن حسابرسا رو بفرستن ببینن چند تا از اینا اینجوریه؟ میشه؟ خب اینا که هر کدوم سر و صاحب داره، اون وزارت امور اقتصاد دارایی، اون بانک مرکزی، اون نمیدونم چی نباید کارش انجام بشه. پس این بیکاری، این نبود شغل، این پول کارخونه رو نمیتونه کارگرا رو بده. اینا باید ببین بحثش چیه. از یه طرف دیگه هم ما دیدیم آقا فاتح برجام خونده شد بالاخره، اصلا هم خوشحال نیستیم به همین امام زمانی که دایی سر صبح داریم صحبت میکنیم، ناراحتیم نامردم پولمون رو ندادن، ما صنعتی رو تعطیل، هستی رو تعطیل کردن، اونا ندادن، زدن زیرش. 5 سال علافمون کردن، بعد 5 سال میگن هیچی، اونا رو که بدون نمیدیم چی، تحریما جدیدا میخوام براتون بیاریم، همینی که هست. با آمریکا دیگه، شما یه صهیونیست چه انتظاری داری، یه مستکبر چه انتظاری داری، میزنه زیر حرفش. عملکرد ضعیف برخی از نهادها هم در مقابله با فساد هم موثر بوده. ما روزی دیدم دادستان کل کشور داره سخنرانی میکنه، میگه برخی از مسئولین و بچه‌هاشون، مسئولینی که باید مقابله فساد کنن، قاچاق کنن، خودشون تو قاچاق کالا فسادن. خب قربون شکلت برم، اونی که باید ببین برخورد کنه خود تویی، مدعی العموم میشی، میر خیر یارو رو میگیری میگی جوابشو میدی. بعد دیدم دو تا نماینده مجلسا، آقای صادقی و یکی دیگه آقای پزشکیان، میگم مجلس باید با فساد برخورد کنه. تو خود تو همون نماینده مجلسه دیگه، منم. بعد از اون طرف آقای جهانگیری رئیس ستاد مبارزه، اونم با چی و چی که باز تو دولت، اون قوه مجریه، باز از قضاییش گفتم موقعا او هم داره میگه فساد. خب ببخشید، با کی باید برخورد بکنه؟ میگه یه بابای 4 تا مرد و یه خانمی داشتن از یه پاسگاه رد میشدن، تو ماشین بودن، پلیس رو به اینا گیر داد. گفتن با هم چه نسبتی دارید شما اینجا چیکار میکنید؟ زن از این سلیطه ها بود، داد و بیداد روسریشو در آورد. این چه مملکتی، کسی نمیتونه جایی بره، صرف اینکه زن تنهایی بلند شد رفت. ترسیم گفتن بیا برو خواه. اون عقبیه کارت بسیجیشو نشون داد رفت، اون یکی کارت دانشجویشو نشون داد رفت، اون یکی کار برگ مرخصی کارمندیشو نشون، من باید برم شهرم چیکار کنم فلان. گفتن بیا برو. این راننده کم این ور نگاه کرد، یه وقت اون ور نگاه کرد، گفت بله لابد فاحشه منم. الان من اینو قوه قضاییه میگه وای فلان، دولتی میگه آی به همه مجلس، میگه والله با مفسد منم، من بعد برم با فساد برخورد بکنم. داستان ما هم شده این دیگه. این نشه آقایین. الان خیلی جالبه، من سخنرانی که کردم قبل از انتخابات گفتم هست صوت بنده هست، سخنرانی تصویری که همجوری دور میکنم، گفتم اوضاع اقتصادی من با دکتر روحانی میگم عین یه نارنجک کشیده است، زامنش کشیده داره تعارف میکنه میگه کی. گفتم این ریاست جمهوری جای دست هر کی قرار بگیره نارنجک رو دستمو میترکه. این عبارت شد، میفهمم اقتصاد، درسشو خوندم. این همه ولع برای چی؟ به جای اینکه تو این 5 سال همش فردا درست میشه برجام پس فردا، خب میدونم مملکت خودمون درست میکنه، اونا که معلومه پول بده نیستن. بیام همینا آقا این داره از بانک میدوزه میبرم، کار آمریکاست؟ چه ربطی داره؟ تو قوانین خودتو درست کن. نمیشه آسمان ریسمون به مردم اومدن میگن آقا ما ناراحتیم گرونیه، بعد مردم نگرانی یه سری اخباری که چی؟ آقا بنزین میخواد بشه 1500، نون میخواد بشه نمیدونم چی، اینا رو هم شنیدن، یارانه هم میخواد قد بشه، یه دیگه ترسیدن، ترس نگرانن مردم. بنده خدا میشینه بالا پایین میکنه، میگه که این که حقوق ما، این که اینجا میخواد خرجش کنه، مردم اینجا میشنن. اخبار اختلاسان هم گر رو گر داره میشنوه، ذهنش میشنه، میان بیرون نقد دارن به فساد، نه با نظام که مشکل نه، اون وسط چهار تا نخاله شعارهای دیگه میدن، مردم هم قاطی اون وسط شلوغ هر چی بیاد میگن. من یه کلیپی اومده بود تو اینترنت بیرون تو روز قدسه، اون کسی که داره آره تظاهرات اون چیز میگه، شعارها رو میگه، یه قاطی میکنه، حواسش پرت میشه به جای مرگ بر اسرائیل، میگه مرگ بر فلسطین، بعد مردم هم پشت سرش میگن مردم میگن مرگ بر فلسطین، حواسانی هستن. من نمیدونم اون لحظه شلوغ میشه، 10 نفر آدم کنار همدیگه میتونن یه شعار درست کنن، یه میبینی آها تو توی مثلا چه میدونم شاهرود تظاهرات شده، یه طرف برگشته اون وسط در مقابل فساد، یه برگشته میگه ما آریایی هستیم عرب نمیپرستیم، یعنی توهین به اسلام. یعنی چرا شما رفتی سراغ اهل بیت، سراغ عرب ها؟ پناه بر خدا. پری شب ریختن با موتور، دو نفر موتوری رفتن حسینیه درک تهران آتیش دادن، کل حسینیه سوخته، 100 سال قدمت داشته، همه فرشا فرش 100 ساله دست باف و فلان، اصلا حالا مهم نیست، اصلا بگو طلا، همش پول، حسینیه است. این وسط دشمن میاد چیکار میکنه؟ سوء استفاده میکنه، دشمن دامن میزنه به این کارا. بعد اینم خورده به همزمانی با بلایای طبیعی، مملکتم رو ویبرس، کرمان، کرمانشاه، تهران، مردم هم یه خورده اینا که میگم، اینا یه خورده دیگه اینجاست که توی این بحران‌های اجتماعی دشمن میاد آب گلالو بشه، این ماهیشو میگیره. من به شما بگم دشمن دنبال اینه تو این شلوغی‌ها، من که بهتون گفتم این یه تیکرم سریع فیلم شما بدم بگه بزنم تو اینترنت سریع، دشمن دنبال اینه تو همین شلوغی‌ها ترورهای کور انجام بده، یعنی تو هم که مردم میان تو خیابون یکی یکی رو بکشه تو همون شلوغی‌ها که خون ریخته بشه، خونم خون میاره، فهمید چی شد؟ خون میاد. سوریه رو اینجوری کردن دیگه، سوریه رو اینجوری ریختن به هم. سوریه اولین شهری که تظاهرات شد، مردم اومده بودن نسبت به کاری که فرماندار اون شهر کرده بود انتظار چی داشتن؟ انتقاد داشتن. فرماندار یه شهریه کاری کرده انتقاد داشتن. یهو از تو جمع همین تظاهر کننده ها یه نفر شلیک کرد سمت پلیس، یکی از پلیسا رو کشت. پلیسی که کشت اونا چیکار کردن؟ خودش دفاع کردن، بقیه پلیسا اونا تیراندازی کردن. تیراندازی یه 7 8 نفر مردم کشته شدن. این 7 8 نفر برادر دارن، پدر دارن، عمو دارن، هم دانشگاهی دارن، هم مسجدی دارن، هم محلی دارن، فقط فامیل دارن. اونا اومدن، و کشور عربی هم بحث عشیره ای دیگه، خانوادگیه، گرفت آتیشش شد. این سوریه، دشمن اومد روش سوار شد. این مراقب باشن مردم ها. تو اون بنده خدا اومده حقوقش عقب افتاده و کارخونش حق داره، اما یه بستری رو فراهم میکنه برای یکی دیگه، یکی دیگه میاد اون رو شکار میکنه. اون وسط شعارهای منم چی شو با اسلام، شعارهای ضد اسلامی هایی داده بشه. خودمون لحاظ بکنیم. اینم چون بحث پول شد گفتم یه توضیح بدم، ما بشینن به جای این کارا دعواشون رو بین خودشون حل کنن، به کار مردم رسیدگی کنن. این عداتوارا رو بذارم کنار، از خارج هم هیچی در نمیاد، از برجام هم هیچ کوفتی بود در نمیاد، بسم الله ما مرده شما زنده. من 5 ساله دارم میگم دیگه، گفتم اتون هیچی در نمیاد، نه اینکه از خودم بگم خوشحال باشم، نه آقا من مسئول مرکز مطالعات اسرائیل بودم یه مدت، یه مدت عضو هیئت علمی مرکز مطالعات راهبردی آمریکا بودم، یعنی هم آمریکا رو خوب میشناسم هم اسرائیل خوب میدونم، اسرائیلیا تو آمریکا چه نفوذی دارن، به خاطر هم میدونم هیچ وقت آمریکا نمیتونه رابطه شما درست کنه، چون اسرائیلیا نمیذارن، چون اینو میدونم دیگه، دانشمه، میدونم، به خاطر میدونستم تهش چی میشه، اصلا با بحث سیاسی داخلی خودمون کار نداشتم، من اونو میشناختم، اصلا کار نداشتم. میگم میخواد روحانی بره مذاکره، ظریف بره، جلیلی بره، احمدی نژاد هر چی میخواد بره، اون اینه، اون اینه، اونی که میشناختم که الان اینجا بعد 5 سال بسم الله رو چیکار کنیم؟ بعد اینم همینه. الان در کمال پوری میاد میگه موشکات هم بده. بعد کنار ما به عربستان سعودی داره 100 میلیارد دلار داره اسلحه میفروشه. کار به یه جای رسید که فرمانده نیرو هوایی عربستان سعودی به خاطر هواپیمایی که بهش دادن برایش میگه ما 3 ساعته نیرو هوایی ایران از کار میندازیم. آقا من به شما میگم اینا دنبال اینن. ما رو تضعیف کنن، بحران‌های اجتماعی این اوایل انقلاب به وجود بیارن، بحران‌های اقتصادی به وجود بیارن، تحریممون کنن، اسلحه ها رو ازمون بگیرن، یه صدام درست کنن بنازن به جونمون. این من بهتون گفتم. عربستان قرار بشه صدام دو. تو هم میتونه الان دیدی دقت کردی عربستان رفته دفاع ضد موشکی، هم روسیشو خریده هم آمریکاییشو، این نگران کدوم موشکه؟ اینا دنبال اینا، این چه حالا بتونن اینا؟ اوایل انقلاب هم این بوده، ما یه مذاکرات داشتیم با آمریکایی سر الجزایر، مذاکرات الجزایر سر گروگانا. اون مذاکرات هم چی شد؟ ما اعتماد کردیم دادیم، کوفتن به ما ندادن، زدن زیرش. اون مذاکرات دو، مملکت ریخته بود به هم، بنی صدر بود، هر روز دعواهای تو کوچه ها و خیامون، بعد رسید به ترورهای کور، منافقا شروع کردن آدم کشتن، درست شد؟ تو این هیرو بیل صدام حمله کرد. دارن شرایط رو شبیه میکنن به همون زمان. بحث امنیت خودتون و خانوادتون مطرحه. نه حواسمون باشه. همون برای من به شما میگم اونا نگران، اونا ایران رو باید بزنن. ایران رو میخوان تجزیه کنن. دنبال اینه. خودشون هم جیگره حمله ندارن. میدونن اگه خودشون حمله کنن هزینه زیادی براشون داره. میخوان عربا رو بندازن به جنوب. اونم دیدی دیگه عربستان فقط نیست، ائتلاف عربی درست کرده. دیدید دیگه؟ امارات و نمیدونم چه و چه و اینا رو جمع کرده، کویت و مصر رو اینا رو جمع کرده، ائتلاف درست کرده. خوب عنایت داشته باشید. بعد فرضاً آقا ما با عربستان میذاریم پدرش در میاریم، بله باریکلا میذاریم پدرش در میاریم، چی به ما میرسه؟ ها اصلا ما انقدر عربستان موشک میذاریم شخ میذاریم. اونا همینو میخواد، اون میخواد موشکای ما که خطر برای اسرائیل تو سر کی پیاده بشه؟ عربا. همونجوری که انبارای شاه، انبارای نظامی شاه پر بود دیگه، نگران بودن، یه کاری کردن، ما انبارا رو سر کی خالی کردیم؟ عربا، صدام. یه سال نیم اول جنگ کل انبارا دارن با همون پلن رو دارن دوباره اجرا میکنن. ما بازی خوردیم یه بار دیگه اول انقلاب. اینا من نمیدونم، یه عاقل از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه، اما یه دیر گزیده شدن. برای همین این برجام داستان بود که ما رو بگیرن جلومونو. بعد یه نگرانی داشتن تو این هیروبیر ایران بهش حمله بشه نکن ایران اتمی بشه. بعد مطمئن میشدن ما نمیتونیم اتمی بشیم. اما یه خبر بد بهتون بدم، عربستان داره سال 2.5 میلیارد دلار هزینه های اتمی شدن پاکستان رو میده. چرا داره 2.5 میلیارد دلار داره پول اتمی بان؟ بسیاری از تحلیلگرای آمریکایی میگن عربستان به واسطه پاکستان به بمب اتم رسیده. پاکستان 100 تا بمب اتم داره. یه کشور فقیر هم هستش که ارتباطش هم خوبه. وزیر دفاع پاکستان فرمانده ارتش پاکستان چند وقت پیش گفت اگر ایران و عربستان با هم بجنگن ما ایران رو از صفحه روزگار محو می‌کنیم. یعنی دقیقاً اون اتمی پشت عربستان ما هم دستمون خالی کردن تو این برجام. اما تو دلتون خالی نشه، تا موقعی که موشکا هست و اسرائیل هست این از این غلطا نمی‌کنن بهتون. بعد میگن چی؟ میگن اگه میخوام مشکلات استراتژی حل بشه موشکاتون هم بدید تازه. دیگه به قول شما سبزوار با پلخمون بعد بریم بجنگیم با اینا. کدوم عاقل این کارو میکنه؟ یه حواستمون باشه. فلزو بحث مالی تو آخر الزمان جدی میشه. حواست باشه پول نبردت. به خدا قسم ما معلوم نیست یه ساعت دیگه زنده باشیم، یه دقیقه دیگه زنده باشیم، 10 دقیقه دیگه زنده باشیم. تا خدا بهت وقت داده کار بکن. یه روایت بخونم عرضم تمام. یه خانواده خیلی خوبی بودن در زمان پیامبر. این بچه‌ها شد خوب بار آورده بود این مرد. فوت شد. از دنیا رفت و بچه‌هاش بندگان خدا الله ارثم بهشون رسید. برگشتن یه حرفی زدن. داداشا با هم جمع شدن، برادر خواهرا. گفتن با بابام به اندازه کافی زمان زنده بودنش به ما داده. بیاید این چیزی که میخواد الان به ما ارث برسه رو همه رو خیرات کنیم. این بچه اینجوری پیدا نمیشه ها. همچه سر جنازت با هم یقه همو میگیرن. همچه داغ هنوز جنازه خیر همدیگه رو میگیرن. بعد اینا خیلی خوب بودن. آقا رفت خدمت آقا رسول الله، آقا رسول الله هم کردن مسئول انحصار ورثه و این وقف. مدیر وقف، نخلستون رو بخشیدن و فلان، و بعد اینکه پسرش گفت یه انبار خرما هم ما داریم یا رسول الله. آقا رسول الله خودش رفت اونجا وایساد، اینا اومدن خرما رو هم بردن اون ته دیگه تمیزه کپسم جارو کشیدن، یه خرمای نصف مونده بود، نصف نصفش خراب بود نصفش سالم بود، خوش شده بود نصف. آقا رسول الله برداشت این خرما رو اینجوری نگه داشت دست، فرمود دیدید امروز چند تا باغ فروختید چیز بخشیدید اینا، این خرما رو میبینید؟ گفتن بله. خرما خشک شده نصفه. فرمودن اگر زمان حیاتش خودش اینو داده بود براش بهتر از تمام این چیزایی بود که بخشیدید. چون آدم نگاه کنید گفت این حسن برای شماست، شما بچه ها در واقع پول خودتون رو بخشیدید، حق شما بوده، غیر اینه شما پول خودتون رو. آدم پول از خودش میکنه سختشه. خدمتی که از علما رسیدیم گفتیم آقا چجوری صدقه بدیم؟ گفت اگه اون صدقه که میگن کارگشاست، اصلا اون صدقه که وقتی صدقه رو میدی دردت بگیره. دیدی مثلا صبح الان میشین صدقه امروز دادی، آره 500 هم میذاریم اونجا، کشتی خودتو 500 سر ما میشه 7500 تومان کلا صدقه. میگه صدقه که درد، بعضی هست بعضی هستن آقا با 500 تومان دردشو میگیره، بعضی هست با 5000 تومان، بعضی با 2000 تومان. گفت صدقه بدی که حال سختتون باشه. اون مهم دل کندن از مال است. این چی شده؟ اون دل نکنده، نگه داشته. برگ عیشی به گور خیش فرست، دگران نفرستند تو پیش فرست. تازه معلوم نیست با پولی که ما بذاریم بچه هامون باش چیکارا بکنن. دعا کنید برن دای ندبه برگزار کنن، دعا کنید باش آنتالیا نرن و نمیدونم داستانه اینجوری نباشه. آره مال مردم نخورن. همین خود شما مردم، خود شما بازاری ها، خود شما که دستتون به دهنتون میرسه، همه ما شروع کنیم به هم کمک کردن. آقا ماشین داری، راننده تاکسی، میبینی یه نفر از دیالیزیه، بگو آقا من این روز مثلا ساعت 4 بعد از ظهر میام خونه، 4 تا 4 نیم من هر روز مثلا خالیم، میتونم شما رو ببرم دیالیز، پولم نمیخوام. فقط قرار نیست پول داشته باشی. یاد بگیریم از عراقی‌ها، دیدی چه جوری کمک میکردن به ما تو مسیر. اونی که پول داشت غذا میداد، جا خواب میداد. من صحنه های عجیب غریبی دیدم، چون مسیر خودم پیاده میرم، ماشینی نمیرم، میخوام ببینم. چیزای جالب دیدم، مثلا دیدم یه بچه دستمال کاغذی دستش گرفته بود، تو آفتاب وایسادی که تو سر راه دائمی بگی بابا این ازش برمیاد دستمال کاغذی. یکی بود اونم نداشت، یه عطر گرفته بود دستش، میگه رفت جلوتری، یکی بود اصلا هیچی نداشت، میگفت عیبی نداره من میتونم ماساژ بهت بدم، دست که دارم، عضله که دارم. ها یکی بود خیلی جالب بود، میرفت برات وای میستاد تو صف، قضا میگرفت میداد به تو، دوباره میرفت تا صف که تو صف نه. ببین یکی بخواد کار کنه نگه من ندارم، من نمیدونم فلان، همه میتونن. آقا داری میری یه پیرزن پیرمردی داره بار سنگین میبره دستش، آقا داری پشت رولی با ماشین داری میری، با موتور داری میری، از رو هم رد نشیم، وایستا بگو شما اول بفهمید، به خدا اینا شیعه های امام زمان هم تو خیابونم، اینجا شیعه خونه امام زمان ها، این شهر شما جز اولین حکومت های شیعه کل دنیا سا. این کتاب لمعه رو که حوزوی ها درسشو میخونن و برای مردم شهر شما نوشتن و فرستادن سراغ شهید اول، گفتن بیا اینجا ما حکومت تشکیل دادیم و سبزواری ها بیا اینجا، گفت من نمیتونم بیام، قوانینش تو یه هفته گفت اینجا باش، با اون قاصد گفت بمون، قوانینش شد لمعه، بعد شهید ثانی اشتباه نکنه من شرح لمعه رو نوشت، لمعه دمشق، هنوز که هنوز تو حوزه داره. این شهر پولدار زیاد داره، حقش نیست انقدر بیکار باشه ها، این بیکارا گردن همین پولدار همین شهرن، فکر نکنید ها، این سیره اهل بیت نیست، سیره اهل بیت ما این روزه بودن بخشیدن بقید. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، افطاریشون رو دادن ای اهل بیت. امام حسن دو سه مرتبه کل ثروتش، کل ثروتو صاف کرد بخشید. بعد نگرانم نباش، خدا بهت میده، هر چی بدی بیشتر بهت میده، میشون تنخواه گردانه که مورد اعتماد بیشتر میشه، نگران اونم نباشید، بهتون میده. حیفه. اللهم عجل ولیک الفرج والعافية والنصر وجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. خداوند تو رو سوگند میدیم به خون به ناحق ریخته شده ابا عبدالله، تو رو سوگند میدیم به خون این علی اصغر هایی که هر روز دارن در یمن کشته میشن، سوگندت میدیم به تمام این مظلومینی که آه دارن میکشن، هر چه سریعتر فرج مولا صاحبمون و نجات دهنده ما رو برسونی. خدایا دوری او برای ما سخته، عزیزون علی ان ار الخلق ولا ترا، ما سختمون مردم رو ببینیم او رو نمیبینیم. ولا اسمع لک حسیسا ولا نجوا، نه صدای ازش میشنویم نه نجوای میشنویم. هر چه زودتر چشم سر به چشم سر خودمون، به چشم خودمون، چشم ما رو به جمال ایشون منور بگردان. خداوند ما رو از مسببین اصلی و خیر در ظهور آقامون قرار بده. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.